نیومد. چه بکنیم چه نکنیم؟ منم تو اتاق نشسته بودم دیگه.
بله.
گفتن که خب دیگه ناچاریم. اولین گزارش من در اون برنامه با مدیر کل بانک کشاورزی وقت بود.
سال 63.
سال 63. 6 تا سوال به من دادن که من 3 تاش رو خراب کردم. که نعمتی هم کنار من نشسته بود دائم بهم دلداری میداد و 3 تاش رو قشنگ پرسیدم.
چون آقای میلانی هم بسیار خوش برخورد و خوش مجلس و
فوق العاده.
بله.
دیگه استارت کار ما در رادیو همون سال بود و اولین گزارش من که اتفاقا اولین گزارش رو هم در مشهد شنیدم.
بله.
چون من پدر مادرم ساکن مشهد شدن سال 60 و سال 56 پدرم منتقل شد مشهد.
بله.
رفته بودم به اونها سر بزنم، اونجا شنیدم و این شروع کار من در رادیو.
من یادمه که این تب به اصطلاح فشردگی اتفاقات توی رادیو خیلی نمود داشت. یک وجه غالب برنامه‌های رادیو طی سال‌های 58 تا حدود سال‌های 68 پایان جنگ غلبه گزارشگری بود. یعنی شما درست در اوج غلبه چنین فضایی اومدید رادیو و اون بخش سنگین کار رو هم در حقیقت به عهده گرفتید. اون زمان آقای ارگانی بود، درسته؟
من بعد از
اواخر آقای ارگانی بود.
بله.
چون سال 63 فرمودید.
بله. من زمانی اومدم که آقای خوشنویس مدیر تولید بودن.
بله.
و آقای ابتهی تازه آمده بودن به رادیو. این نکته که شما اشاره کردید خدمتتون عرض بکنم که چون بعد از رادیو، بعد از انقلاب شکل برنامه‌سازی در رادیو عوض شد. یعنی ما قبل از انقلاب 20% کلام داشتیم، حدوداً 80% موسیقی، بعضی وقت 25-75 بود.
بله.
بعد از انقلاب عکس شد، یعنی که ما مثلا 15-20% موسیقی استفاده میکردیم و کلام غالب بود به
اصلا تولید موسیقی. بله. به شدت کاهش پیدا کرده.
اجازه بدین آقای فادیان یه سر بریم اتاق فرمان و باز در خدمت
ما اختیارم دست شما سایه گربان همه رو بکنید. بنده سکوت میکنم.
صدام نمی کنه از این سکوت دم به دم یکی جدام نمی کنه لبا لب از پرندم پر از نیاز پر زدم پر از پریدنم ولی یکی رهام نمی کنه پر از شبم پر از سکوت پر از نیاز گفته بود هزار و یک شبم ولی یکی نمیشه قصه بود یکی نمیشه هم صدام یکی نمیشه هم نفس یکی نمیگه خنده خوش یکی نمیگه گریه بر یکی نمیگه خنده خوش یکی نمیگه گریه بر ترانه های تلخشو لب و لب از اصل کنم، یکی نگفت یکی نشد، یکی نبود یکی ندید، ستاره سر نزد ولی شبم به انتها رسید، ستاره سر نزد ولی شبم به انتها رسید. یکی نشد، یکی نبود، یکی ندید، ستاره سر نزد ولی شبم به انتها رسید، ستاره سر نزد ولی شبم به انتها رسید.
یادنامه رادیو www.radionamagesh.ir.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو نمایش میشنوید، برنامه یادنامه رادیو. ما خیلی خوشحالیم که در خدمت آقای مهدی فعالیان هستیم. آقای فعالیان، پس شما هیچ نوع آموزشی به عنوان گزارشگری گویندگی ندید؟
نه،
فقط شنیداری یاد گرفتید؟
فقط. حالا حسن کار اینجا بود آقای گلبن، که من چون آدم ها رو میشناختم بدون اینکه دیده باشم،
بله،
خیلی زود من ارتباط برقرار کردم با کسانی که از قبل از انقلاب در رادیو بودن.
بله.
مثل آقای توصیفیان، ایشون هم دیدین.
آقای توصیفیان رو، حالا آقای توصیفیان رو اگر که من زمان داشته باشم خدمتتون عرض می‌کنم که من چطور ایشون رو دیدم. حالا اگر لازم الان بگم.
نه بگین، ان شاء الله نداره.
چون اینم خاطر است. خدمتتون عرض می‌کنم که سالش دقیقاً یادم نیست، ولی در رادیو نشسته بودیم و زنگ زدن که عباس زرگرزاده فوت کرده.
بله بله، من نجید گرفتم.
خارزادای توصیفیان.
بله.
خب ما همگی ناراحت شدیم چون عباس همکار ما بود. بله. با هم کار می‌کردیم. این رو هم اجازه بدید من بگم آیه گلبن.
بله.
خدمتتون عرض بکنم که وظیفه دفن کسانی که در رادیو فوت می‌کردن به نوعی افتاد گردن من.
بله.
یعنی ما دیگه کار کفن و دفنم اونجا انجام میدادیم.
بله.
خب من دیدم که الان توی موقعیتی هست که باید به خانواده عباس زرگرزاده ما کمک بکنیم.
بله.
دیگه ما زنگ زدیم خونه آقای زرگرزاده که بگیم که داریم میایم اونجا ببینیم که اوضاع احوال چگونه است. از قضای روزگار گوشی رو آقای توصیفی هم برداشتن.
بله.
ایشون خیلی جالبه که آقای توصیفی هم باشون برخورد کردید آقای رجبلو؟
من صداشون رو زیاد شنیدم ولی خودشون رو ندیدم.
آقای توصیفی هم آقای گلبن خب دقیقاً در جریان هستن. آقای توصیفی هم وقتی بیرون از این جدا از میکروفون بله، استودیو بله. باشون صحبت میکنید لحجه کاملا اصفهانی است.
بله.
به محض اینکه میاد
روشن تصور نمی‌کنید که بله. این شخص وقتی پشت میکروفون قرار میگیره شما فکر می‌کنید که ایشون مثلا به قول بچهای جنوب تهران تو ناف تهران مثلا به دنیا اومده.
بله.
ایشون شروع به صحبت کرد، من شناختم که ایشون های توصیفیانه. میخوام بگم که بی نهایت، یعنی یکی از روزهای خوب زندگی من علارغم از دست دادن عباس، ولی به هر شکل اون روز صحبت کردن با آیه توصیفیان بر من خیلی جالب بود. و نکته که جالب تر بود آیه گلبنی بود که من تا گفتم که فؤادیان هستم، ایشون انگار که مثلا ایشون هم 100 سال منو میشناسه، گفت من کاراتو در رادیو میشنوم و از اینکه باهات صحبت میکنم خیلی خوشحالم. این دیگه مزید بر علت شد.
بله.
که ما گفتیم دیگه وضعیت این گونه است، چه کار باید بکنیم، و قرار شد بریم خونه آقای زرگر زده که اتفاقا من رفتم اونجا. عباس خب فوت کرده بود، تو اتاق بود و یه مقدار این موضوع سنگینی ایجاد کرده بود در خانواده و نمیدونستن چی کار باید بکنن.
بله،
که من همونجا با بیمارستان سجاد، حالا یا من یا آقای توصیفیان، تماس گرفتیم که به نوعی ایشون رو منتقل بکنیم به سردخانه بیمارستان که اقوام بیاند و فردا یا پس فردا تشییع جنازه بشه. من برای اینکه زودتر اینا رو از این مشکل رها بکنم، جنازه عباس رو گذاشتیم تو پاترول صدا سیما و من خودم آوردم بیمارستان سجاد تحویل دادم و رفتم که فردا رفتیم کارهای یا پس فردا کارهای دفنش رو انجام بدیم. این دیدار من، اولین دیدار من با آقای توصیفیان بود.
برگردیم به حال هوای
رادیو
اون زمان گروه گزارش. من خوب تطبیق نمیتونم بدم که اون زمان آقای خونمری هم بودن تو گروه گزارش.
آقای خونمری هم اون زمانی که من بودم زیاد نمیومدن، ولی هر از گاهی میومدند و
منظورم این میرفتن. که ایشون خب
ولی ثابت نه ثابت آقای خونمری
بعدن مسئول گروه گزارش شدن. از این جهت
خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. بله
بله.
ببینید حالا شما به نکته خوبی اشاره کردید، وقتی که عرض کردم خدمتتون نمیدونم حالا این کار خدا بود یا دقت بالا برای ورود افراد به رادیو، واقعا کسانی در گروه گزارش حضور داشتند که انگار خداوند اینها رو خلق کرده بود فقط برای همین گروه.
میشه اسامیشون رو بگید؟ بله. برای استحضار شنونده هامون.
آقای محمد امام جمعه بودن. بله. آقای علیرضا قفاری، آقای اسماعیل براری.
بله.
آقای سعید فرخی.
بله.
خدمتتون عرض بکنم که آقای احمد تبعی.
بله.
آقای افشار بودن که از مشهد آمده بودن، یه مدتی با هم کار میکردیم در تهران. خانم رضایی، حالا اگه اسمی من یادم رفته نمیدونم، حالا اگر در طول صحبت باز اسامی بچه ها یادم اومد حتما عرض میکنم. این رو میخواستم بگم که
اکثرا همینایی بودن که شما فرمودید
و همشون مسلط آقای رجب‌لو.
بله.
همه بچه ها مسلط به کار بودن، همه بچه ها صداهای قابل قبولی داشتن. خیلی مهم بود.
درسته.
خیلی مهم بود، چون که بازم دارم تکرار میکنم، حرف اول رو در رادیو واقعا صدا میزنی. یعنی اگه شما واقعا صداتون صدای قابل قبولی نباشه، بله، برای شنونده کسل کننده و خسته کننده خواهد بود. ما تو همین کوران کار به نوعی هم از یکدیگر کار رو یاد میگرفتیم
و تجربه میکردیم.
تجربه میکردیم. زمانی که من آمدم همه اینها در رادیو به جز چند نفرشون حضور داشتند.
بله.
بعد از اینا آقای امام جمعه سال 62، آقای محمد جهانی،
محمد جهانی که بعد اومد خشم مدیر شد،
مدیر شدند و تا همین سال گذشته که بازنشسته شدند.
بله.
این از اوضاع احوال گروه گزارش.
مسئله که وجود داشت در گروه گزارش این بود که هر کسی هر گزارشی از هر جا، یعنی یک تقسیم کاری وجود نداشت در اون سالها،
یعنی تخصصی
نبود. تخصصی نبود که مثلا گزارشگر اقتصادی، گزارشگر سیاسی، گزارشگر اجتماعی، گزارشگر فرهنگی، همه جور گزارشی انگار یه ماموریت عمومی بود. البته همونطور که عرض کردم از شدت خبر بود، یعنی اینقدر حادثه تو جامعه زیاد بود که این گزارشگرها مجبور بودن انواع خبرها با انواع محتواها رو پوشش بدن. مثلا صبح یهو میدیدیم یه گزارش در مورد بهداشت آقای سنجری میده، بعد از ظهر یه گزارش در مورد آتش نشانی داره.
دلوقتي.
یعنی قاطی بود این فضا. اون موقع چرا اینطوری بود آقای؟
اتفاقا فضای درستی بود آقای رجب‌لو. ببین، ما در رادیو نیازی نداریم که حتما گزارشگر اقتصادی داشته باشیم.
بله.
ما در رادیو نیاز به کسانی داریم که گردانندگان خوبی باشند. یعنی من اگر یک، چون که اصولا کسانی که در استودیو به عنوان مجری اجرای برنامه میکنند، به اعتقاد من باید گزارشگر باشند.
بله.
چون کسی که گزارشگری رو در رادیو یاد بگیره به همه فنون میتونه دست پیدا بکنه. یک گزارشگر توانا اگر یک اطلاعات محدودی از مسائل اقتصادی داشته باشه، یک میزگرد بزرگ اقتصادی رو میتونه اداره بکنه. یه اطلاعات کوتاه شما دارید. حالا الان که دیگه شما با 4 تا کلید یا کلیک میتونید بهترین اطلاعات روز رو در زمینه اقتصاد، مسائل سیاسی، اجتماعی کسب بکنید. البته اون زمان
عمومیه دیگه، تخصصی نیست.
در دل کار شما افراد متخصص رو دعوت کردید دیگه.
بله.
شما اگر که به نوعی این کار رو درست یاد گرفته باشید، از میهمانان برنامه سوالات تخصصی رو از بین صحبتاشون میگیرید و تحویل خودشون
میدید. بله.
اونجا دیگه برمیگرده به هنر گزارش، ابتکار گزارش کردن. من قبول ندارم آقای رجبلو که یک نفر حتما باید متخصص در امر خدمتتون عرض بکنم بهداشت باشه و ایشون بره دنبال کارهای بهداشت در بیمارستان ها. نه، من اتفاقا خودم گزارش های فوق العاده جالبی رو از بهداشت بیمارستان ها گرفتم که تو یه دهه یادم 7-8 از مدیران بیمارستان عوض شدن در تهران و اتفاقا هم از دانشگاه تهران و هم از وزارت بهداری که اون زمان وزارت بهداشت نبود نامه نوشتن برای آقای ابتهی که ایشون در دوران جنگ رو به جبهه و جنگ خیانت میکنه. بله. این آقا نباید گزارشگر باشه، باید مثلا ایشون توصیه میکردن که من از رادیو بیرون بکنن.
بله.
چرا؟ چون من رفتم مثلا در یکی از بیمارستانهای تهران گزارش گرفتم که آقایی که باند چرک و خون رو از توی سطل در می آورد و جا به جا می کرد، نیم ساعت بعد همین آقا نهار توضیح می کرد.
بله.
خب اینو باید گفت. بله. اگر نگیم یعنی یکی از وظایف رسانه همینه.
بله درسته.
خب ما گفتیم، خب 4-5 تا فکر کنم بوده 7-8 بیمارستان مدیرانش عوض شدند. نه، من اعتقادم اینه که آقای رجبلو ما اگر کاربلد باشیم با اطلاعات اندک میتونیم کارهای خیلی بزرگی رو در رادیو انجام بدیم. چون اگر تخصصمون یکی باشه، یعنی من فقط در زمینه اقتصاد قادر به صحبت کردن باشم، زیاد به نظرم جایی توی رادیو، من این اعتقاد شخصیم هست.
همینجوری سوال بکنم آقای فاری.
100 تا سوال بفرمایید.
مثلا شما صبح میرفتید گروه گزارش، بعد اون موقع از این ضبطای ناگرا بود.
بله، ناگرا 16 کیلویی بود.
16 کیلویی من یادم.
اتفاقا من اینم یادم، به خدا رحمت کنه، عباس زرگرزاده دقیقاً کج بود. یعنی عباس یه ور بود.
درسته. از
سمت چپ این دستگاهشون بود. ما هممون، یعنی گزارش رادیو هممون آرتروز گردن رو بدون استثناء داریم. من صرفا
بخاطر ضبطای سنگینی بود، من یادم
بعد با کیفیت بسیار بالا،
ولی کیفیتش فوق العاده بود. بلد. و می اومدید و به شما میگفتن که آقای فادیان دستگاه ناگرا رو بردارید و مثلا ماشینم آماده است و برید فرزند وزارت اقتصاد و دارایی یه سمیناری در مورد دهک‌های بازار و بورس برگزار هست، یه گزارشی تهیه کنید بیاید. چه حسی پیدا میکردین؟
ببینید، اصولا گزارش هایی که این گونه بود در خود رادیو تهیه میشد. یعنی که ما 2-3-4 کارشناس داشتیم، اینا میومدن و ما میرفتیم تو استدیو و ضبط های کارشناسی میکردیم.
دیگه گزارش پس نبود؟
چرا، اونم گزارش بود، اونم اون مصاحبه بود. مصاحبه. به نوعی. خب
مصاحبه در محل نبود.
مصاحبه در محل هم میتونست باشه. یعنی ما ممکن بود که این اتفاق بیفته که ما بریم مثلا وزارت اقتصاد بخوایم در مورد مالیات با 4 نفر صحبت بکنیم. این اتفاق هم میافتاد.
بله.
منتها اینها گزارش های ضربتی و ضرب العجل نبود. اینها همه آفیش های یک هفته ای داشت.
درست.
یعنی مثلا این چهارشنبه میومد، به عنوان مثال برای چهارشنبه هفته آینده، و ما فرصت برای مطالعه داشتیم.
درسته.
علل اصول این گونه گزارش ها جنبه اضطرار نداشت.
درست.
و به ما فرصت داده میشد. ولی ما می اومدیم، مثلا دارم میگم،
من میخوام تجربتونو بگید. یعنی اتفاقایی که میافتاد طبعا پیش می اومد، یه گزارشایی که شما امروز گرفته بودین، فردا موضوعش یا تمش یا جاش یا قابلیت فضا و مکان و زمانش.
بله.
فرق داشت.
بله، ما یعنی حداقل گزارشگر باید اونقدر مسلط باشه که بتونه راحت صحبت بکنه. من دقیقاً یادمه که اون چند روزی که یعنی بعد از ارتحال حضرت امام، خب منو با تفقد مأموریتمون این شد که بریم در بهشت زهرا و مکانی که امام دفن شدن، از اونجا گزارش بکنیم. ما صبح ساعت 4 ماشین اومد ما رو برد بهشت زهرا. خب ما که چنین چیزی رو، چنین اتفاق و چنین واقعی رو گزارش نکرده بودیم.
بله.
اون دیگه برمیگشت آقای رجب رو به هنر من و همکارم
و هیچ کس قبل از شما این کار نکرده بود که از اون یاد بگیریم
که ما چقدر توانایی صحبت کردن در اون موقعیت رو داریم. به خاطر همین من دارم عرض می‌کنم خدمتتون که اگر قرار باشه من کارشناس اقتصاد باشم، بنابراین من دیگه جام و روز تو بهشت زهرا نیست، من باید مسلط به همه اموری باشم که بهم محول میشه، منتها در حد قابل قبولش.
بله.
خب برای همینم بود که گزارشگران رادیو در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی راحت میتونستن اظهار نظر بکنن. کما که الان دیگه به دست آوردن اطلاعات آقای رجب خیلی آسان شده.
درسته.
شما خیلی راحت میتونی با توجه به
تکنولوژی
شما راحت بگیری اطلاعات رو، که گذشته خیلی مشکل بود. در گذشته خیلی این کار مشکل بود، اما همونطور که شما فرمودید به خاطر اینکه حالا بچه‌ها هم انرژیک بودند، ماجراجو بودن، دلشون میخواست که یاد بگیرن، دلشون میخواست که داشته هاشون رو منتقل بکنن، اینها همه دست به دست هم دیگه داده بود و اون فضا رو تو گروه گزارش به وجود آورده بود که به نظرم اون فضا در گروه گزارش رادیو دیگه تکرار نشدنی است.
بله.
خیلی متشکرم آقای فادیان، یه فرصتی میگیریم باز در خدمت
در خدمت شما هست.
یادنامه رادیو www.radionavagesh.ir.
صدای ما را از رادیو نمایش میشنوید، برنامه یادنامه رادیو. در خدمت آقای مهدی و فادیان هستیم، از قدیمی ها و پیشکسوت ها ادامه میدیم صحبتونو با شما. آقای فادیان، صحبت گزارشگریه و گزارشگری در رادیو، از سال 63 ما گزارشگر تربیت کردیم. گزارشگرای ورزشی چی کار میکردن در اون زمان؟ مسابقات فوتبال بود، کشتی بود، به هر حال اینا باید مردم در جریان واقع میشدن. اینو برام توضیح بدین که کیا بوده.
خدمتتون عرض می‌کنم. اصلا ما در رادیو ورزش نداشتیم.
بله.
یعنی دیگه کار ورزشی در رادیو
گروه ورزشی نبود.
نبود. نه، گروه
تو خبر
داشتیم. ولی کار گزارشگری ورزشی نداشتیم. گزارشگری ورزشی تقریبا از سال 67-68
بله درسته
شکل گرفت، که حالا پایه‌گذارش هم
که خود این آقای جهانی هم یه مدت گزارش بله، ورزشی بله، میدادن بله،
بله. پایه‌گذارم آقای شیشه‌گران بود.
بله.
که تو این زمینه خیلی زحمت کشیدنشون و کم کم کارهای گزارشگری ورزشی هم به جمع بقیه کارها در گروه گزارش اضافه شد، که بعضی از ماها مثل آقای جهانی، مثل سعید فرخی، خود من،
خود جناب علی
اکبر ارمنده، از همون سال گزارش ورزشی هم به کارهای ما اضافه شد.
68.
که از سال 67-68 بود که ما چند نفر به گروه ورزش هم کمک میکردیم و کارهای ورزشی هم انجام میشد.
سراغ گزارشگرای ورزشی قبل انقلاب هم رفتیم.
بله، من اتفاقاً
ایام
اتفاقاً به یکی از اینا یادم رفت بگم، یکی از دیگر کسانی که خیلی رو من اثر داشت در کار گزارش، عطاالله بهمنش بود.
بهمنه.
همین مثالی که زدم آقای رجبلو، عطاالله بهمنش، جدا از اینکه بسیار گزارشگر خوبی بود، فوتبال و کشتی رو خیلی
کشتی به خصوص
خوب گزارش میکرد و کاملا استادانه و با تخصص کامل، گزارش های اجتماعی فوق‌العاده خوب رو هم ازشون میشنیدیم. به خاطر همین عرض میکنم خدمتتون که گزارشگر باید توانایی کارهای مختلف رو
تخصصش ورزش
ورزش
ورزش و خصوصا در کشتی که شما اشاره، مثلا یادم یه بار فن بزکش رو
بله.
تو المپیک مونیخ اگه اشتباه نکنم ابراهیم جوادی داشت کشتی میگرفت 48 کیلوگرم، آی بهمنش در موردش صحبت کرد. خب این یه فنی بود که همه زیاد
بهش واقع
قدیمی بود.
خب
بله.
ایشون مشخصه که یا مشخص بود که مسلط به فنون کشتی.
بله.
میاد این فن رو به نوعی مطرح.
خب ارتباط با تایید کننده ها چی جوری بود؟ این بخش آخر رو با این بحث گزارشگر اون موقع من یادم زمان شما دیگه مسلط به مونتاژ، تدوین برنامه، چسب استلایسر و تیغ مخصوص بله. و میز موبیلا و همه چی رو خلاصه بلد بودن. یعنی عملا خودشون تهیه کننده بودن، چون بله. گزارشو میرفتن تهیه میکردن، با ناگرام میومدن آمادن میکردن و تحویل میدادن. ولی اونجا ارتباط با بخش تهیه کننده چجوری بود؟ تهیه کننده خاص داشتین؟ برنامه خاص رو به شما اعلام میکردن و شما در قالب اون برنامه خاص با تهیه کننده بودین، یا این که نه گزارش ها رو به صورت راش تولید میکردین، میآوردین، آماده میکردین، گروه گزارش مثلا توضیح میکرد؟
نه، ما اصولا دادن راش از طرف گزارشگر به هر کسی کار خطایی است.
بله غلطی.
اصلا این کار اتفاق نباید بیفته، به خاطر اینکه شما یه چیزایی رو در اصلا چینش در گزارش خیلی مهمه که این اتفاق باید توسط خود گزارشگر بیفته. حالا اگر استثنایی واقعا یه زمانی وجود داشته باشه به خاطر اینکه خیلی ضرورت داره که این کار بره و توسط دیگری ادیت بشه، اون بحثش جداست. اما ببینید، من اول برنامه این رو تعارف نکردم خدمت آقای گلبن. تهیه کننده های ما مسلط بودند به گزارشگری، اجرا، گویندگی. یعنی که تهیه کننده چون حق داشت که عوامل رو خودش انتخاب بکنه.
بله.
آقای گلبن میومد میگفت که من دلم میخواست که گویندم آقای، یعنی با این برنامه که شما به من دادید باید گویندش آقای رجبلو باشه، گزارشگرش آقای سعید فرخی باشه، من با این تیم هست که میتونم این کار رو بدم روی آنتن.
درست.
اگر این آدمایی که من میخوام نباشن، اون انتظاری که از برنامه دارید رو از من نداشته باشید. بنابراین تهیه کننده های ما کاملا مسلط بودند به امور، یعنی که نفرات رو میشناختند و همین امر آیه رجبلوی عزیز باعث میشد که برنامه های رادیویی جذاب روی آنتن بره. درسته. چون همه چی حساب کتاب داشت. یعنی این که خصوصا اگر مثلا یه برنامه ما جمعه داشتیم، من اون زمان آیه فرهنگ جولایی تهیه کننده برنامه بود، من دقیقا یادم فرهنگ یک هفته دنبال این بود که موسیقی های روز جمعهش رو بیاد کنار همدیگه بچینه برای بخشای مختلف.
درست.
بله.
هیچ موقع ارتباطش با من قطع نمیشد. هر جایی ما همدیگه رو میدیدیم در مورد روز جمعه و گزارش با هم صحبت میکردیم. اینا خیلی مهم بود.
درست.
الان هم این اتفاق باید بیفته. یعنی اگر این ارتباط واقعا وجود نداشته باشه و تهیه کننده با گویندهش و گزارشگرش یا گویندههاش و گزارشگرهاش
بله
مرتبط نباشه با نویسندهش، حالا تا خب الان تهیه کننده سردبیر تقریبا دیگه یکی شدن.
بله،
این کار درستی هم هست به نظر من.
بله، سردبیرمون تهیه کننده است دیگه در واقع.
تا چه تاریخی گروه گزارش بودین؟
سال فکر میکنم 73 بود که گروه گزارش با دستور آقای خجسته منحل شد.
بله.
و دیگه گروهی وجود نداشت. قرار شد از اون به بعد بچه‌ها برن داخل گروه های برنامه ساز، که به نظر من یه اتفاق نامبارکی بود و باعث شد که این حرفه دچار مشکل بشه. یعنی از اون به بعد دیگه ما نتونستیم آدم حرفه‌ای تربیت بکنیم، چون مرجعی دیگه وجود نداشت که بچه‌ها به اونجا رجوع بکنن بخوان کار یاد بگیرن.
من این سال رو آقای فادن از این جهت کردم که معمولا یادنامه رادیو سنت تاریخ شفاهی رو داره پیگیری میکنه، ذکر زمان و مکان از طرف میهمان ما اهمیت زیادی داره، برای اینکه مخاطبین ما اصولا دانشجویان رشته های رسانه و ارتباطات هستن، اساتید دانشگاه ها، و این برنامه چون به صورت یک برنامه تاریخ شفاهی داره رادیو رو بازکاوی میکنه، میتونه برای استفاده اون عزیزان، اساتید دانشگاه، محققین و پژوهشگران یا دانشجویانی که در رشته های ارتباطات به ویژه در حوزه رادیو و تاریخ شفاهی رادیو میخوان پایان نامه های تولید کنن یا مقالات علمی تولید بکنن، از این اطلاعات استفاده کنن. به همین دلیلی که ما اساسا در این برنامه سعی میکنیم که ریزکاری های مربوط به اطلاعات رو با مخاطبمون حتما در میان بذاریم و مهمان عزیز ما هم تا اونجایی که حضور ذهن داشته باشه اطلاعات رو بده، تا بتونن به یک تحلیل درست در مورد چینش اطلاعات در مورد رادیو در برنامه‌های تحقیقیشون برسن.
آقای رجبلو، خوشبختانه این مهمان عزیز امروز ما اطلاعات فراوانی داره و ما تا تمام این اطلاعات رو از ایشون نگیریم،
یعنی تخلیه اطلاعاتی مهمه.
دقیقاً منظورم همین بود، این شما رو ول نمی‌کنیم. ولی خب این برنامه فرصتش تموم شد، ما حتما یه برنامه دیگه در خدمتتون هستیم خیلی سریع و بتونیم بقیه اطلاعات و آدما و کسایی که شما باشون کار کردین حداقل اسمی ازشون برده بشه، این رو در خدمتتون خواهیم بود. اجازه بدین آقای رجب‌لو از آقای فؤادی خدافظی
منم یه نکته بگم.
بله بله
شما میخواید خدافظی کلی
بله
بکنید.
خواهش میکنم.
میگه که خود کرد.